آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 15 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 اکتبر سال 2022 میلادی است. ۱۴۷۲ سال پیش در روز 10 ربیع الاول سال 28 قبل از هجرت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد. حضرت خدیجه زنی شرافتمند و با ایمان بود و در عصر جاهلیت به او لقب طاهره به معنای پاک داده بودند. حضرت خدیجه سلام الله علیها پس از ازدواج با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تمام مراحل زندگی ایشان را یاری و همراهی کرد. این بانوی بزرگ اولین کسی بود که به رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و با تمام توان خود به یاری دین خدا برخاست. حضرت خدیجه از زنان ثروتمند و سرشناس زمان خود بود و گذشته از آنکه تمام ثروت و توان مالی خود را در اختیار رسول اکرم برای نشر دین خدا قرار داد، از نظر روحی نیز رسول خدا را در دعوت مردم به یکتاپرستی یاری کرد. حضرت خدیجه هنگام ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 40 سال داشت و 25 سال با آن حضرت زندگی کرد و همه فرزندان رسول خدا جز ابراهیم از این بانوی بزرگوار هستند و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم همواره از این همسر فداکار به نیکی یاد می کرد. صد و 115 سال پیش در روز 15 مهر 1286 هجری خورشیدی، متمم قانون اساسی ایران توسط محمد علی شاه قاجار به امضا رسید. با اوجگیری نهضت مشروطیت ایران و مبارزات همه جانبه مردم و روحانیت، مظفرالدین شاه قاجار مجبور شد تا با درخواست مردم موافقت کرده و در 14 مرداد 1285 خورشیدی ضمن صدور فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی را صادر نماید. از آن پس متن قانون اساسی مشتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سیاسی تنظیم شد و در 8 دی ماه 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ مظفرالدین شاه در همان آغاز سلطنت محمد علی میرزا و با توجه به ایراداتی که به متن قانون اساسی وجود داشت، کمیسیونی به منظور تهیه متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی تشکیل شد. این کمیسیون که مرکب از 5 نفر بود، ضمن تهیه موادی به عنوان متمم قانون اساسی با تلاش آیت الله شیخ فضل الله نوری، ماده‌ای را در متمم قانون اساسی گنجاند مبنی بر نظارت 5 تن از علمای طراز اول هر عصر برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام در مجلس. پس از پایان کار، متمم قانون اساسی در 107 اصل برای امضا تقدیم شاه گردید. محمد علی شاه ابتدا در امضای این قانون وقت کشی می کرد، اما با فشار مردم و علما سرانجام ناگزیر شد که آن را در 15 مهر ماه 1284 هجری خورشیدی برابر با 29 شعبان 1325 هجری قمری امضا کند. و 115 سال پیش در روز 15 مهر ماه 1286 هجری خورشیدی، 3 رنگ پرچم کشور ایران تثبیت شد. درفش، بیرق، علم، لوا یا رایت به معنی پرچم از دیرباز در ایران مورد استفاده بود و از آن به عنوان علامت معین شاه، حکمران، فرمانده نیرو و لشکریان استفاده می شده است. اندازه و رنگ بیرق‌ها از دوران کهن تفاوت‌های متعددی داشته، ولی گزینش رنگ‌های سه‌گانه سبز، سفید و قرمز پرچم ایران را مربوط به دوران ناصرالدین شاه قاجار دانسته‌اند. در نهایت در جریان انقلاب مشروطیت این 3 رنگ تثبیت شد و از این پرچم برای ساختمان‌های دولتی و یادمان‌های سلطنتی، قلعه‌ها و بنادر و هر آنچه به دولت و سلطنت مربوط بود استفاده کردند. فی‌الواقع با تدوین قانون اساسی مشروطه رنگ پرچم ایران معین گردید که بر اساس اصل 5 متمم این قانون رنگ سبز در پرچم ایران به عنوان نشانه دین اسلام و مذهب شیعه و نیز خرمی کشور و صفای روح و باطن، رنگ سفید نشان صلح‌خواهی، دوستی و آرامش طلبی ملت ایران و قرمز نشان مشروطیت ایران و آمادگی ملت برای دفاع از استقلال و آزادی به قیمت ریخته شدن خون فرزندان خود به کار رفته است. ابعاد و شکل دقیق پرچم ایران در سال 1336 هجری خورشیدی دوباره تعیین شد و تا انقلاب اسلامی ایران بدون تغییر با همان شیر و خورشید و گاهی تاج پهلوی باقی ماند. پس از انقلاب نشان پرچم جای خود را به طرحی شبیه به واژه الله داد که مانند لاله سرخی است که از خون شهیدان انقلاب سر برآورده و چهار قسمت آن شبیه هلال و جزء قائم میانی یادآور شمشیر به نشانه قدرت و ایستادگی ملت مسلمان ایران است و مجموعاً کلمه توحید لا اله الا الله را تشکیل می‌دهد. همچنین عبارت الله اکبر 22 بار در حاشیه پایین نوار سبز و حاشیه بالای نوار قرمز که نشانه و نماد 22 بهمن 1357 روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است تکرار شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 15 مهر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 7 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود، اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خدایی که در این نزدیکی هاست. سلام و درود خدمت شما شنوندگانی عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم. با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 22، روش گرفتن حق. امام علی علیه السلام می‌فرماید: ما را حق است اگر به ما داده شود، وگرنه بر گوشت شتران سوار می‌شویم و بر آن می‌رانیم، هرچند راه رفتن ما در شب به طول انجامد. بزرگ می‌گوید: هیچ ظلمی وجود نمی‌داشت اگر مظلوم در برابرش سکوت نمی کرد. یکی از نکاتی که برای هر یکی ما ممکن است پیش بیاید، ظلم است که دیگران به ما میکنند. خیلی وقتها به خاطر سخت بودن دفاع از خود ممکن است انسان ظلم را بپذیرد، هم ظلم پذیر شود و هم ظلم پرور. امام علی علیه السلام قطعا این دیدگاه را نمیپذیرد، گرچه خود برای مصلحت بالاتر و منفعت بزرگتر برای جامعه خود به ظاهر ظلم را پذیرفته است. حکومت و خلافت پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام حق ایشان بود، اما برای حفظ وحدت امت سکوت کردند و حتی با کسانی که به جای ایشان به کرسی خلافت نشستند همکاری نیز کرده اند. اما این بدان معنا نبوده است که ایشان از روی عجز و ناتوانی ظلم را پذیرفته باشند، چرا که در خطبه ششم نهج البلاغه هنگامی که فتنه جمل پیش آمد و توطئه براندازی طلحه و زبیر آشکار شد، امام فرمود: به خدا سوگند از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام به لقای حق شتاف و خداوند جان او را تحویل گرفت، پیوسته از رسیدن به حق خیش باز داشته شده ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر شما خوبان و عزیزان شنونده. انشاءالله هر کجا که هستید در پناه خداوند سالم و تندرست باشید و از این نعمت خدادادی انشاءالله همه ما بهره‌مند باشیم. انشاءالله دلاتون خوب باشه در پناه ذات اقدس الهی، انشاءالله در زندگی و کارهاتون موفق باشین. خب، داشتیم از نهج البلاغه و کلمات آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام با هم صحبت میکردیم که چه فرمایشات ارزشمندی رو حضرت برای ما بیان میکنن. خب در حکمت 22 حضرت جملاتی رو به اصطلاح بیان میکنن، در ادامه اینطور میفرماین: الا و ان الشیطان قد زمر حزبه و استجلب جلبه لیهود الجور الی اوطانه و یرجع الباطل الی نصابه. خب حضرت از بعضی از حوادثی که بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد حضرت گلایه هایی دارن. خب شاید اوج این گلایه ها رو ما در خطبه شیخ شقیه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ببینیم که امام اونجا خیلی گلایه و شکوه میکنن از معامله مردمان و اون روزگار که خب وصیت رسول خدا رو توجه نکردن و حق امیر المؤمنین علیه السلام نبود که اون روز جامعه اون گونه با حضرت برخورد بکنه. اما در ادامه حضرت به مکر شیطان اشاره میکنن که من همین جمله رو میخوام محضر شما یک مقداری توضیح بدم که ما در زندگی همیشه توجه داشته باشیم که ما یک دشمن شماره یکی داریم به نام شیطان، که او قسم یاد کرده که ما رو از مسیر حق و از مسیر خدا منحرف بکنه. و روزگاری که ابلیس برای خدا، برای دستور خدا عمل نکرد و برای حضرت آدم سجده نکرد و خداوند او رو از درگاهش رون، جمله‌ای که قرآن از قول ابلیس نقل میکنه این جمله است که گفت: فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. به عزت و جلالت که من همه بندهات رو گمراه میکنم مگر بندگانی که دیگه خیلی اهل خلوص نیت و این جهت‌ها باشن. خب ببینید، این تعبیر خیلی تعبیر بسیار مهمیه که این گونه شیطان به ذات خدا قسم میخوره که من بنده های تو رو منحرف میکنم، من از یمین و از شمال اونها مینشینم و برای اونها زینت میدم کارهایی رو که اونها دچار گناه و معصیت بشن. لذا عزیزان، برادر و خواهرای شنونده، ما باید مراقبت بکنیم که در مقابل چنین دشمنی که او خودش رو به عنوان دشمن معرفی کرده قرار داریم، مراقب کید و مکر شیطان باشیم. در یه تعبیر قرآن مجید می‌فرماید که شیطان یوغ العداوه، میخواد دشمنی رو بین شما، تخم دشمنی و عداوت رو بین شما مسلمانان، بین مؤمنین، بین موحدان بپاشه و شما رو به جون هم بیاندازه. اینکه گاهی می‌بینیم مثلا در یک کشور یا بین کشورهای اسلامی تفرقه، جدایی، درگیری بین مسلمان ها اتفاق میفته، این مکر شیطانه. باید خیلی مراقبت بکنیم که خدای نکرده ما وسیله و ابزاری به دست شیطان نباشیم و قرار نگیریم. انشاءالله که خداوند ما رو کمک بکنه که در این مسیر حرکت بکنیم و انشاءالله رضایت الهی رو به دست بیاریم. تا سخن دیگری که باز در محضر شما خوبان باشم، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خودم نعمتها را سلب می کند، قدمها را می لرزاند، امتها را به نابودی می کشاند. همچنین در خطبه 171 نهج البلاغه چنین آمده است: روز مردی که خود را از جریان قدرت طلب و حق شناس جامعه آن روز بود، به من گفت: پسری ابی طالب را نسبت به خلافت حریص و آزمن می‌بینم. با او گفتم: بر تصاحب آن حریص‌تر و از پیغمبر خدا دورتره و حال آنکه من از نظری روحی و جسمی به آن حضرت نزدیکترم و حق خود را طلب می‌کنم و این شما اید که میان من و حق مسلم من مانع می‌شوید و از آن منصرفم می سازه. آیا این که حق خیش را می طلبد حریص است یا آن که به حق دیگران چشم دوخته؟ دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.islash.tj. شما می توانید با این آدرس وارد شده از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. به تردید جانشینی و وصایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شایسته کسی است که از جهات مختلف ارزشی به آن حضرت شبیه‌تر و از دیگران نزدیک‌تر باشد و امام علی علیه السلام صاحب امتیاز این ویژگی هاست. لذا امام علی علیه السلام در حکمت 22 می فرماید: ما را حق است اگر به ما داده شود، وگرنه بر پشت شتران سوار می شویم و بر آن می رانیم، هرچند راهی رفتن ما در شب به طول انجامد. یعنی ما یک حق داریم که اگر به ما بدهند خیلی خوب است، اما اگر ندهند اینقدر در این مسیر استقامت میکنیم و برای همون ادامه میدهیم تا به حقمون برسیم. در حقیقت توصیه امیرالمومنین علیه السلام این است که برای گرفتن حق میبایست درست و منطقی تلاش کرد، ولو اینکه با سختی های بسیار همراه باشد. دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه راهی روشن به پایان میرسد و دعا میکنم تنتان سالم، روحتان شفاف، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین باشد. خدا نگهدارتان. دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی شبلی نزد جنید بغدادی رفت و از او پرسید: ای مرشد، اصل همه علوم را به من نشان بده. می‌خواهم بدانم برای رستگاری در دنیا و آخرت نزد چه کسی بروم و راه حقیقت کدام است. جنید به شبلی گفت: اگر می‌خواهی این راز را برایت فاش سازم، زود قلم و کاغذ آماده کن تا سرچشمه تمام علوم را به تو نشان دهم. شبلی هم اطاعت کرد و به سرعت قلم و کاغذی فراهم کرد و گوش به فرمان آماده نوشتن شد. جنید گفت: روی کاغذت بنویس خدا. وقتی شبلی این کلمه مبارک را نوشت، جنید سخنش را تمام کرد و دیگر هیچ نگفت. شبلی رو به او کرد و گفت: نوشتم، دیگر چه بنویسم؟ جنید پاسخ داد: دیگر بیش از این چه می‌خواهی؟ همین یک کلمه کافی است. مگر سرچشمه تمام علوم را نمی‌خواستی؟ بدان تمام علوم زیر همین یک کلمه است و کل دنیا و آخرت را کفایت می کند. شاید به ظاهر یک کلمه باشد، اما همه چیز را شامل می شود. علم هر دو جهان در این کلمه نهفته است. تمام چیزهایی که می خواهی به آن برسی در این حقیقت موجود است و باید از هر چه جز اوست بپرهیزی. گفت: دیگر چه؟ پیر گفت: جز این. خود همین است کردمت تلقین. علم ها جمله زیر این کلمه است. هست صورت یکی ولیک همه است. مردی رباخار و فاسق به خدمت امام صادق علیه السلام رفت و از آن حضرت درباره رباخاری پرسش کرد و گفت: ای امام بزرگوار، مگر رباخاری چه عیبی دارد که آن را حرام دانستند؟ امام فرمودند: چون از نیکوکاری و بخشش جلوگیری می کند و مانع قرض دادن انسانها به یک دیگر می شود. رباخاری ده ها مرتبه از شرابخاری بدتر است و مروت و انصاف را در بین انسان ها از بین می برد. شاید بتوانی از طریق رباخاری دیگران را بیچاره سازی و مال خود را افسایش دهی، اما به جنگ خدا و رسولش خواهی رفت. پول ربا را کم کم جمع می کنی، اما به یک بار از دست می دهی و جز پشیمانی و تباهی برایت هیچ سودی ندارد. حرص مال دنیا چنان بلایی به سرت می آورد که از یاد خدا غافل می شوی و طوری سرگرم پول و مادیات می شوی که دیگر خواندن آیات قرآن و هشدارهایی که درباره رباخاری و عواقب آن در قرآن آمده است در تو اثری نخواهد گذاشت. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با سلام دوست، این دم در کناری خانتم، آمدم در داخلی هر شهر و هر استانتم. من سفیر از دیاری سرزمینی مهر و مه، تاجیکستان جوهرم اندر دلی ایرانتم. پارسی خواهی بیا بشنو حدیثی نیزی ما، از خراسان با صدای تاجیکی مهمانتم. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. این روزها در ایران روزهای فرهنگی تاجیکستان در حال برگزاری است و گروه از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کردند. در میان این هنرمندان استاد دولتمند خالوف، خواننده معروف سرودهای عرفانی و شیفته شعرهای مولانا جلال الدین بلخی هم حضور دارند. استاد دولتمند خالوف طی صحبت در باره سفر به ایران و برنامه ها و اهداف آن چنین گفت:
ما در این سفر هنریمون یک برنامه بتون در تالار وحدت و دو برنامه دیگر در تالار شمس و یک برنامه دیگر برای یک البومی که انتشار کردیم. خلاص یک 4-5 برنامه رو ما اجرا کردیم و باز دعوت های زیاد یافتیم. پذیرایی بسیار خوب کردن از ما، بسیار حرمت احترام کردن، هم مهمان خانه هم از همه لحاظ از ما پذیرایی کردن و ما باز ایشورا در آینده باز ترانه و سرودهای بازه و دلنشین رو با مخلصانمون پیشکش خواهیم نمود.
استاد، بعدن مخلصان شما در ایران خیلی زیادن و از همه محبوبترین شعری که اینجا گوش میدن شعری شاه پناهم بیده است. خب بعد اگر امکان هست یک کوتاه درباره این داستانی سراییدن این سرود برای ما بگید که از کدام سال سرودید و اینم این شعر یک کس تنسیه کرد یا از کجا ما این شعر پیدا کرده شما؟
قریب نزدیک 12-13 سال می شود این شعر، این آهنگ ایجاد کردم. یک کتاب در دستم افتید، از امون در دوشنبه این گرفتم تو رو باید ورزدم زرمدم، امین مثل شاهنامه بریم و در این شعر انتخاب کردم. آهنگ بستیم یک بستکوری ترکمنی با نام توی جان، این ترکمن ارنجیرو کرد برای ما، سبس کردیم در دوشنبه.
بعد شما حدودا که خبردار شد در محبوبیت این شعر در ایران پخشش اینوش که خبردار شد؟
نه تنها در ایران بلکه در تاجیکستان، در قریب که تمام ممالک های دنیا، شرق و غرب، هر کجا که میرم راستگاه اولا دورمشاو بسیار مقبول بود، بعد از دورمشاو هیلد را حاکن مقبول گردید و بعد از اینها باز این شاه پناه مقبول گردید به مردم و میبینم میشنوام در هر جا، بسیار در ماشین ها حتی در خیابان ها گوش کردیم میشنوام، خرسند میشنوام که موسیقی من به مردم مقبول است. اصلا موسیقی در اینجا بسیار نقش بلند بازی میکنند، طرز اجرا نقش بلند اجرا میکنند.
سالهای اخیر همکاری فرهنگی تاجیکستان و ایران رو به گسترش است و آمد و رفت فرهنگیان دو کشور زیاد به مشاهده میرسد. آرتقی قادر، هنرمند تئاتر و سینمای تاجیکستان، در باره اهمیت همکاری فرهنگی دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و ایران و نقش فرهنگیان در این زمینه چنین گفت:
ابوالمعانی بدیل بزرگوار میفرماید که بدیل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایه ها. من این شعبیت بدیل بزرگوار را چون یک ترخطی همین سفری که با جمهوری اسلامی ایران داشتیم، با خراسان بزرگ داشتیم، با گوشه خراسان بزرگ داشتیم، همین خیلی ارزیابی میکنم و واقعا بعد چند فرصتی سکوت گویم یا اینکه یک فرصتی که کمی سردی ها در این مناسبت ها افتاده بود، این سفر ما یک پیام بسیار هم خوب و گوارای است، یک پیام مبارک است برای احیا گشتن مرحله نو، مرحله جدید در مناسبت های دوستی و برادری بین ایران و تاجیکستان. وقتی که ما با محبت و با دعوت احترام جانب ایران آمدیم، همون لحظه اول وقتی که به مهمانخانه وارد شدیم یک بار سرود ملی تاجیکستان صدا داد، سرود ملی ایران در همزمان و بسیار یک فضای سرشار از محبت، فضای سرشار از احترام، از صمیمیت، یعنی به همان معنی که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری اصل خیش، یعنی باز همون مرزهای ادب و فرهنگ و شعر و ادبیات و تاریخ ما یکی است. برای من خود فرهنگ هنر بهترین سفیری هر یک کشور است با کشور دیگر، و ما مثل اینکه طوری که در اینجا میگویند به خانه خودمان آمدیم و از همه مهمش این که نمایش ما را بسیار خوش پذیرفتند. ما به دیار فردوسی را آوردیم و وقتی که در آن تالار سنگلش در تهران ما دو نمایش اجرا کردیم، اصلا سه نمایش، چون روزانه یک بار بازدید شد، بعد با دو نمایش در شام هم ساعت 5 ساعت 8 شام نمایش وقتی که تمام شد قریب تا نیم ساعت بیشتر تماشاگران تالار را ترک نمی کردن، کف بکفتن می آمدن، عکس برداری می کردن، صحبت می کردن، احساسات خودشان و بهترین حرف ها را می گفتن. می گفتن که شما آن آرمان دل ما را، آن حرف های قلب ما را شما از صحنه بسیار روشن و بسیار قوی گفتید و بسیار برای ما خوش بود. رادیوی صدای خراسان صدای تاجیکستان ایران است، صدای خراسان بزرگ است و همان طوری که استاد لایق میگه، چه از نسل فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چه از خون سیاووشیم، جاویدان هماغوشیم، درفش کاویان با ماست، فری آریان با ماست، چه از یک جام جم هستیم، از یک جام جم مستیم، اگر رستم سر افرازد، زینب پرچم بر افرازد، خراسان بزرگ ما، خراسان سترگ ما. و باوری داریم و امیدواری هستم که در پیش نوروز است، اینم یکی از وسیله های پیوند کننده همه مرزهای ایران و تاجیکستان و افغانستان نوروز است، اون مشترکاتی که ما داریم، و امید دارم که این رشته های محبت و دوستی ما باز هم قوی تر میگردد. و دعای مولانا را بسیار به مورد میشمارم که میگه ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، جمع و شمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن، کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن، نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چی خواهی کن ولیکن آن مکن، ای خدا این وصل را هجران مکن.
محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در صحبت از گسترش همکاری های فرهنگی ایران و تاجیکستان خبر داده گفت:
سلام عرض میکنم و همینطور تشکر میکنم از حضور هنرمندان برجسته کشور هم فرهنگ و هم زبان تاجیکستان. الحمدلله بعد از یک دوره وقفه من جا داره تشکر کنم از حضور یکایک عزیزان و همینطور از حسن میزبانی همه عزیزان، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد کودکی و وزارت امور خارجه، که سعی کردن میزبانان خوبی باشن برای میهمانانی که خود میزبان هستن، در کشور خود هستن، و همه عزیزانی که محبت کردن و اسباب حضور شما فرهیختگان و طالبان به این ترفیه خوب را فراهم کردن و این اجرای زیبا را دیدید. به گمان بنده سفیران واقعی اهل هنر و فرهنگ هستند. ما با کشور جمهوری تاجیکستان هیچ محدودیتی برای همکاری نداریم. خوشبختانه بعد از سفر جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در شهریورما یک سرعت و شتاب خوبی در روابط دو کشور ایجاد شده و آب اگر سرپاره گردد باز با هم آشناس جهان نغمه و خنیاد دل تاجیک و ایرانی.
در ادامه سرود از استاد دولتمند خالف را منظورتان میگردانیم.
هی قومی پهل جفت کجایی کجایی معشوق همینجاست بیایی بیایی معشوق تو همسایه و دیوان با دیوان در بادی سرگشت در شما در چی هوایی جو هم خانه و هم که با شمایی
شنوندگان گرامی با پایانی گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و هم سفر به خدا می سپارمد تا هفته دیگر و خدا می سپارمد یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر و خدا می سپارمد
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیسی بر ادامه برگزاری نشست های مشترک ایران و تاجیکستان گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه و آغاز روز فرهنگی تاجیکستان در تبریز بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده این جانب امیری هستم گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود رئیس جمهور اسلامی ایران با ارسال پیام به همتای تاجیک خود گفت امیدوارم با ادامه دیدارهای مقامات دو کشور و برگزاری نشست‌های مشترک شاهد مرحله جدید از همکاری‌ها با هدف تأمین منافع متقابل باشیم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در پیام فرارسیدن مولود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را تبریک گفت. در این پیام آمده است روابط دوستانه و برادرانه دو کشور در سایه پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی، تمدنی و زبانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان روند بسیار خوبی را تجربه کرده است. امیدوارم با تداوم دیدارهای مقامات دو کشور و برگزاری نشست‌های مشترک شاهد مرحله جدید از همکاری‌ها به هدف تأمین منافع متقابل و تقویت صلح و ثبات منطقه باشیم. رئیسی خطاب به امام علی رحمان خاطر نشان کرد از درگاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت جناب عالی و پیروزی و سرافرازی مردم جمهوری تاجیکستان را مسئله دارم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه تلفنی گفتگو کرد. در گفتگوی امام‌علی رحمان و والنتینا ماتویانکا راه‌های تقویت همکاری‌های چندجانبه بین تاجیکستان و روسیه از جمله روابط بین پارلمانی که نقش مهمی در تقویت روابط دوستی، مشارکت راهبردی و اتحاد بین دو کشور ایفا می‌کند، بحث و بررسی شد. رئیس جمهور تاجیکستان با تایید اولویت‌های رشد مستمر روابط همکاری با روسیه ابراز اطمینان کرد. روابط بین تاجیکستان و روسیه مطابق با منافع اصلی مردم دو کشور رشد یابد. آغاز روز فرهنگی تاجیکستان در تبریز. روز فرهنگی تاجیکستان با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ ایران و جمهوری تاجیکستان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور هنرمندان دو کشور در تبریز آغاز شد. ناظمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در مراسم آغاز روز فرهنگی تاجیکستان اظهار کرد. این رویداد فرهنگی تایی امروز و فردا با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی دنبال می شود و اضافه کرد بازدید از مکان‌های فرهنگی و تاریخی همچون بازار تبریز، خانه استاد شهریار، نشست با اساتید دانشگاه هنر، حضور در مقبره کمال خوجندی، بازدید از هنرستان موسیقی، اجرای برنامه‌ها توسط گروه‌های هنری از جمله گروه موسیقی و قرائت شعر توسط شاعران تاجیکستانی از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی در تبریز است. سفر معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران به مسکو. دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور نخست وزیران روسیه، ترکمنستان، قزاقستان جمهوری آذربایجان و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران امروز در مسکو آغاز شد. گزارش خبرگزاری بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
پشت این عکس یادگاری بسته‌های همکاری به وسعت یک دریا وجود دارد. اینجا در دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر به میزبانی روسیه در مسکو. تبادل اطلاعات اقتصادی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری تخصصی بررسی شد. معاون اول رئیس جمهور هم در این نشست 7 پیشنهاد در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری، بانکی، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، ترانزیت و گمرک داد.
به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روانسازی حمل و نقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون منطقه‌ای و میان منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی را مطرح می نماید.
آقای مخبر پیشنهادهایی هم برای تشکیل کمیته های توسعه همکاری ها در زمینه های برق و آب و نفت و گاز ارائه کرد. همچنین در نشست 3 ساعته معاون اول رئیس جمهور با مدیران 15 شرکت عالی رتبه روسی، موانع گسترش تعاملات اقتصادی بررسی شد و آقای مخبر از این شرکت‌های فعال دعوت کرد از موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران استفاده کنند. در ادامه آقای مخبر در دیدار دستیار رئیس جمهور روسیه منافع دو کشور را در گرو اجرایی شدن توافقات میان ایران و روسیه دانست و ایگور لوتین هم اعلام کرد شرکت‌های روسیه مایل به سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه انرژی در ایران هستند. با توسعه این همکاری‌های اقتصادی و در صورت شکل‌گیری تجارت آزاد منطقه‌ای بین کشورهای ساحلی خزر، بازاری 700 میلیارد دلاری پیش روی ایران قرار خواهد گرفت. صادرات ایران به 4 کشور ساحلی دریای خزر سالانه به حدود 4 میلیون تن می‌رسد که حالا با ریل‌گذاری جدید در همکاری‌های اقتصادی ظرفیت تازه‌ای هم در صادرات برای تجار کشورمان فراهم شد. محمد رضا فخاری خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
نمایندگان تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی سلو فود ایتالیا شرکت کردند. نمایشگاه بین المللی سلو فود در شهر تورین ایتالیا برگزار شد. در این نمایشگاه غرفه تاجیکستان با بیش از 200 برگ تبلیغاتی برای ترویج مسائل زیست محیطی، گردشگری و استفاده پایدار از منابع طبیعی در نمایشگاه توزیع کرد. هدف نمایشگاه بین‌المللی سلو فود ترویج استفاده از مواد غذایی سالم از نظر زیست محیطی و حمایت از گردشگری و زیست محیطی است. در این نمایشگاه بین‌المللی نمایندگان 100 کشور ظرفیت‌های طبیعی و زیست محیطی کشورهای خود را به نمایش گذاشتند. نماینده تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی استانبول سخنرانی کرد. در تاریخ 5 اکتبر در شهر استانبول ترکیه با حمایت سازمان تغذیه و کشاورزی سازمان ملل متحد کنفرانس بین‌المللی در موضوع کاهش ضایعات مواد غذایی در اروپا و آسیا مرکزی برگزار شد که در آن سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان شرکت سخنرانی کرد. در این همایش موضوعات کاهش تلفات مواد غذایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ذکر شد که با در نظر گرفتن وضعیت کنونی جهان، تأثیرات تغییرات اقلیمی خشکسالی، بلاهای طبیعی و بیماری‌های همگیری، زنجیره تأمین محصولات غذایی فلج شده است و طبق آخرین برآوردها تعداد افراد بدون دسترسی به غذا رو به افزایش است. شرف شیرعلی‌زاده، معاون اول وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 5 اکتبر با اکتیوانی بلوال رئیس دفتر منطقه‌ای سازمان ملل متحد در امور کاهش خطرات بلایا دیدار کرد. در این دیدار طرفین در خصوص موضوعات همکاری دو جانبه در راستای کاهش خطرات بلایای طبیعی از جمله اجرای برنامه مدلن سندا، ارتباط بلای طبیعی و تغییرات اقلیمی و ابتکار امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد اعلام سال 2025 به عنوان سال بین‌المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی بحث و تبادل نظر کرد. تأمین گاز اروپا در میان بیم و امید با قطع کامل روسیه به علت انفجار خطلوله موج شمالی اروپا زمستان همراه با بیم و امید را پیش روی دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
خرابکاری از نوع انفجار در خطوط لوله گاز روسیه حکم شلیک نهایی به تأمین گاز برای اروپایی ها را دارد. آنطور که شولت صدر اعظم آلمان میگوید.
پس از تخریب خطوط لوله گاز در دریای بالتیک میتونیم بگیم که گاز روسیه در آینده قابل پیش بینی دیگه تأمین نخواهد شد.
اتفاقی که بیش از همه آمریکا از آن سود میبرد و چنان که کارشناس آمریکایی به شبکه بلومبرگ گفته عامل خرابکاری هم خود آمریکاست.
شواهد راداری فراوانی داریم که همزمان با این حادثه بارگردهایی که در گدانسک لهستان مستقر هستند حوالی این منطقه در پرواز بودند. همچنین اوایل امسال شاهد تهدیداتی از سوی امریکا بودیم مبنی بر اینکه در هر شرایطی کار نورد استریم رو تمام می‌کنیم. اظهارات قابل توجهی هم از بلینکن وزیر خارجه جمعه گذشته داشتیم که گفت این یک فرصت فوق‌العاده است.
بحران انرژی شرایط اقتصادی را برای مردم در اروپا سخت تر کرده و آنها را نسبت به سیاست دولت‌هایشان معترض. آلمان از سوی اعلام کرده که ذخایر گازی خود را برای زمستان پر کرده. اما از سوی دیگر رسانه‌ها می‌گویند اختیار گاز ذخیره شده در دست تجار بین‌المللی است و در تملک دولت قرار ندارد. از سوی دیگر آلمان از بیم کاهش تولید برق فعالیت دست کم 16 نیروگاه غیر فعال زغال سنگی را در دستور کار قرار داده. افزایش استفاده از زغال سنگ که به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای مغایر پیمان زیست محیطی پاریس و مورد اعتراض فعالان محیط زیست است.
50
این که یه نیروگاه 50 ساله رو با بالاترین میزان انتشار دیوکسید کربن یعنی 1200 گرم به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق بخواییم در حالت آماده باش قرار بدیم کاملا بی‌معناست.
با وقوع تغییرات جدید در معادلات انرژی اروپا برخی صاحب نظران پیش بینی می‌کنند که این تغییرات باعث ایجاد شکاف در میان کشورهای غربی در نسبت با جنگ بین روسیه و اوکراین بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
روسیه صاحب نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه شد. بر اساس فرمان رئیس جمهور روسیه این کشور رسما صاحب نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه در جنوب اوکراین شد. بر اساس فرمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه امضا کرد، روسیه رسما صاحب نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه در جنوب اوکراین شد. روسیه از اول مارس این نیروگاه را تحت محاصره نظامی خود درآورده بود. کمی پس از اعلام خبر، رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که پیش بینی کرده بود این هفته به کیه و مسکو سفر کند، از سفر خود به پایتخت اوکراین خبر داد تا در آنجا درباره ایجاد یک منطقه محافظتی در اطراف این نیروگاه گفتگو کند. این نیروگاه هسته‌ای که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است در منطقه زاپاروژ قرار دارد. زاپاروژ یکی از سرزمین‌های اوکراین است که هفته گذشته رسما به روسیه پیوست. این منطقه نزدیک به مرز میان مناطق تحت کنترل کیو و مناطق تحت اشغال مسکو قرار دارد. در فرمان روسیه آمده است دولت اطمینان حاصل کند که تأسیسات هسته‌ای نیروگاه جزء دارایی‌های فدرال محسوب می‌شود. سازمان انرژی اتمی هسته‌ای اوکراین انرگوونتوم به نوبه خود فرمان ولادیمیر پوتین را باطل و بی‌اعتنا و پوچ ناموزون دانست. این سازمان در تلگرام اعلان کرد نیروگاه زاپاروژ در اوکراین مطابق با قوانین اوکراین و در سامانه انرژی اوکراین در انگراتین به کار خود ادامه خواهد داد. در حالی که اکثریت مردم امریکا طبق نظرسنجی ها خواستار رای به حزب غیر از دموکرات جمهوری خواه هستند، زمزمه حمایت ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان از یک حزب سوم شنیده می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
گروهی از سیاستمداران امریکا حزب سوم جدیدی تشکیل دادند که یعنی می‌خواهیم از بن‌بست سیاسی دو قطبی شدن و انحصار دموکرات یا جمهوری خواه بودن گذر کنیم.
Have you heard about the new political party called the Forward Party?
تیترش این است که ایلان ماسک هم ممکن است به آنها بپیوندد. اکثریت مردم امریکا خواهان تشکیل حزب جدید هستند.
Stand against all the policies.
یعنی تجسم عینیش نه به ترامپ و نه به بایدن. حزب‌های دیگر به غیر از دموکرات و جمهوری‌خواه در امریکا بوده و هست، ولی هیچ وقت شانسی برای ورود به کاخ سفید نداشتند. بیشتر در روز رأی‌گیری بازی خراب کن بودند. یک بار فقط حزب سوم انتخابات امریکا را برده. همین حزب جمهوری‌خواه، حزب سوم بود آن زمان 1860 با رهبری ابراهام لینکلن.
به پیش، اسم این حزب تازه تأسیس است. احتمال حمایت ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان از این حزب باعث شده دست کم کمی شانسش بالا برود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ملاقات سفیر تاجیکستان با وزیر علوم روسیه. سفیر تاجیکستان با وزیر علوم و آموزش عالی روسیه دیدار کرد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه با والری فولکو وزیر علوم و آموزش عالی این کشور در خصوص چشمانداز همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های آموزش و علمی گفتگو کرد. در این دیدار سفیر تاجیکستان بر رشد مستمر روابط بشردوستانه از جمله در زمینه آموزش و علم که جایگاه ویژه در روابط تاجیکستان و روسیه دارد اشاره کرد. در عین حال طرفین در مورد اجرای توافقات صورت گرفته رئیس جمهور دو کشور در راستای همکاری‌های بشردوستانه از جمله افتتاح شعبه های جدید دانشگاه روسیه در تاجیکستان به این منظور گفتگو کرد. در این ملاقات همچنین در مورد افزایش تعداد بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان تاجیکستان در دانشگاه های روسیه گفتگو شد. آغاز بکار سفیر تاجیکستان در تایلند. سفیر تاجیکستان استوارنامه خود را به پادشاه تایلند تقدیم کرد. اردشیر قادری سفیر تاجیکستان در تایلند که مقیم ملایزی است، استوارنامه خود را به ماها واجیر اولونگور پادشاه تایلند تقدیم کرد. سفیر تاجیکستان در این مراسم تأکید کرد تاجیکستان متعهد بر تقویت و گسترش روابط دوستانه و همکاری متقابل سودمند با تایلند است. اختلاف در حزب حاکم انگلیس و ناامیدی در میان مردم. اعتراض ها به دولت انگلیس در لندن و سخنرانی تراس در نشست سالانه حزب محافظه‌کار در برمنگام بار دیگر تفرقه در میان این حزب را آشکار و ناامیدی در میان مردم را آشکار کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
اعتراض ها به دولت انگلیس در لندن و سخنرانی لیز تراس رهبر جدید حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس در نشست سالانه این حزب در شهر بیرمنگام که در همان اوایل سخنرانی با اعتراض و پرسش فعالان محیط زیست مواجه و برای دقایقی مختل شد. نخست وزیر انگلیس که کشورش به گفته کارشناسان با بغرنج در این شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده است، بر چالش اقتصادی دولتش تأکید کرده.
ما با بحران اقتصادی در سطح جهان روبرویم که همگیری کووید و جنگ پوتین در اوکراین پدید آورده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت لیز تراس نه تنها موجب نگرانی مردم انگلیس شده، بلکه اختلاف در میان اعضای حزب محافظه‌کار را تشدید کرده، به گونه که حتی روزنامه تایمز که به طور سنتی هوادار حزب محافظه‌کار است، از احتضار این حزب کاریکاتور منتشر کرده است.
پرونده زوقی‌بک سید امینی که از 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک به دادگاه ارسال شد. پرونده زوقی‌بک یکی از 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک برای محاکمه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه فرستاده شد. زمان آغاز محاکمه هنوز مشخص نیست و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی تاریخ برگزاری آن را اعلان نکرده است. مادر زوقی‌بک گفت 3 ماه از پسرش را ندیده و شنبه گذشته برای ملاقات با وزیر کارهای داخله با وزارتخانه رفته بود که گفتند امکان ملاقات با او وجود ندارد. این در حالی است که وکیل زوقی‌بک جزئیات از پرونده و ارائه نکرده و فقط گفت که دادگاه هنوز آغاز نشده است. 4 اکتبر نیز دادگاه منطقه شاهمنصور شهر دوشنبه عبدالله غربتی یک از دیگر خبرنگاران بازداشت شده تاجیک را به 7 سال زندان محکوم کرد. نزدیکان وی با رأی دادگاه موافق نیستند و گفتند که به مقامات بالاتر شکایت خواهند کرد. بینندگان عزیز در ادامه اخبار و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ردبندی فیفا در ماه اکتبر امروز منتشر شد که بر اساس آن تیم ایران موفق شد در جمع 20 تیم برتر جهان قرار گرفته است. فوتبال ایران نخستین بار به جمع 20 تیم برتر جهان راه یافت. در این ردبندی ایران موفق شد در 2 بازی دوستانه اخیر خود اوروگوئه را شکست دهد و با سنگال مساوی کند و با 61-15-64 امتیاز به رده 20 صعود کند. در این فهرست تیم ایران همچنان برترین تیم آسیا است. ژاپن با 1559 امتیاز در رده 24، کره جنوبی با 1530 امتیاز در رده 28 و از استرالیا با 1488 امتیاز در رده 38 دارنده برترین تیم های قاره آسیا هستند. تا کنون تیم ایران در بهترین حالت ممکن یک بار موفق شده بود در رده 15 جهان قرار بگیرد. در رده بندی جدید برزیلیا با 1841 امتیاز تیم اول است، بلژیک با 1816 تیم دوم و ارجنتینا با 1773 تیم سوم رده بندی فیفا می باشد. هفته 8 رقابت های لیگ برتر فوتبال با 2 دیدار امروز آغاز و در ادامه جمعه با 6 بازی دیگر به پایان می رسد. در مهمترین بازی ها تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در اصفهان و استقلال و فولاد در تهران و مسافه هم می روند. در این بازی ها استقلال با فولاد خوزستان، ملوان بندر انزلی با صنعت نفت آبادان، مثل کرمان با هواداران تهران، مثل رفسنجان با تراکتور تبریز، نفت مسجد سلیمان با گلگوهر سیرجان و فولاد مبارکه سپاهان با پرسپولیس دیدار میکند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی این برنامه، ویژه برنامه امروز گزارش ویژه تأکید نمایندگان کشورهای مشترک المنافع بر مقابله با اثرات زیست محیطی، همکارم خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است. تقدیم حضورتان می‌گردد.
کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل یا همسود باید سیستم واحدی به خطری اکولوژی را تشکیل کنند. در این باره وزیر ذخیره‌های طبیعی روسیه الکساندر کازلوف نظر خود را در 8 جلسه شورای بین دولتی اکولوژی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اظهار داشت. در این نشست نمایندگان کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدو و تاجیکستان، ازبکستان و روسیه شرکت داشتند. وی گفت کشورهای ما همیشه یکجا بودند و نوابسته از مرزها در یک منطقه واحد اکولوژی زندگی میکنیم و باید قواعد زیست محیطی را رعایت کنیم. به گفته او مسئله مهم این تشکیل یک نظام یگانه کاری می باشد که با آفاتهای تکنوگنی و افلاسیوی محیط زیست مبارزه برد و در این راستا عمیق‌تر شدن روندهای همگرایی کشورهای اتحادی دولتهای مستقل در بخش حفظ محیط زیست مهم می باشد. جانبها در باره ضرورت جاری کردن اصولهای اقتصاد سبز، بسته‌بندی به خطر، کم استفاده کردن پلاستیک و افزایش استفاده پرتاب‌ها در تمام مرحله‌های استحصالات اظهار نظر کردند. تاجیکستان در بحث همکاری آب و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیم در سطح منطقه و جهان حسن نیت نشان داده و تشبث و اقدامات را در همکاری با سازمان ملل و کشورهای منطقه راه اندازی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست ماه ایون سال جاری در شهر دوشنبه در همایش بین المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 گفت که هدف آن سرعت بخشیدن در روند اجرای تعهدات کشورها و سازمانهای مربوطه بین المللی و منطقه‌ای می باشد. امام علی رحمان گفت بر اساس تحلیل‌های انجام شده با وجود تلاش‌های زیاد از دستیابی به هدف‌های توسعه پایدار به ویژه در حوزه آب بسیار قفا هستیم و برای تحقق این هدف‌ها نیاز به مسئولیت و اقدامات جدی داریم. امام علی رحمان درباره پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم به اقتصاد تاجیکستان از جمله گفت:
تاجیکستان از لحاظ پرتاب گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند، مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 3 سال اخیر از 14,000 پیریخ موجوده، بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی می‌رساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز می‌گردد.
بر اساس نظر کارشناسان 3 تا 5 سال اخیر گرمترین فاصله در کل دوره رصدهای هواشناسی در جهان بوده است. طبیعی است که با توجه به افزایش سریع تقاضای آب بنابر رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، ادامه این روند پیامدهای منفی در پی خواهد داشت و به این دلیل لازم است حل و فصل این مسئله مهم در مرکز توجه جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای قرار بگیرد. کارشناسان با اشاره به گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت اقیانوس‌ها و آب‌های یخ‌زده روی زمین که احتمالی از بین رفتن 1/3 پیریخ‌های جهان را پیش بینی می‌کند، هشدار می‌دهند. در تاجیکستان تنها در چند دهه اخیر بیش از 1000 پیریخ آب شده است که تقریباً 1/3 پیریخ‌های کشور را تشکیل می‌دهند. این موضوع با وضع تأمین آب در کشورهای آسیای مرکزی مرتبط می‌باشد، چنانچه در دهه 1960 قرن گذشته تأمین سرانه آب در منطقه سالانه بیش از 8000 متر مکعب بود، اما امروز این رقم بیش از 4 برابر کاهش یافته است. پیریخ فتچنکو در کوهستان‌های ولایت بدخشان تاجیکستان که طول آن 75 کیلومتر است، در 70 سال اخیر 1 کیلومتر کوتاه شده است. آب شدن پیریخ‌ها به معنی کاهش میزان ذخایر آب آشامیدنی مورد نیاز ساکنان کشورهای منطقه آسیای مرکزی است که در رشد اقتصادی این منطقه نیز تأثیر ناگوار خواهد گذاشت. حکمت مومینوف، پژوهشگر فرهنگستان علوم تاجیکستان، از تلاش‌های تاجیکستان برای مقابله با آبشوی پریاخا خبر داده گفت:
تغییریابی اقلیم، این اگر که ما در دوام میلیون ها سال بینیم، دلیل های گیولوژی نشان میدهد که تغییریابی اقلیم همیشه بود و تغییریابی اقلیم چنین است که سال تا سال، مثلا سالهای هستند که دوام چند عصرهای هست که هوا سرد می شود، خنک می شود، دیگر سالهای هستند که هوا گرم می شود و این می تواند اینچنین روند البته طبیعی باشد. گپ در آن که تغییریابی اقلیم که در دوام عصرها، صدها سال، هزارها سال، میلیونها سال برگزار می گشت، این تغییریابی اقلیمی طبیعی بود. و انسان به اون تاثیر نمی رساند. حاضر که اقتدار انسان خیلی زیاد شد. بینید که از حساب اندستریالیزاسی، از حساب ساختن کارخانه های بزرگ در تمام جهان، مثلا یکی از منطقه هایی که سالهای آخر خیلی زود ترقی می یابد، این منطقه جنوب شرق آسیا، در اینجا تمام کارخانه های جهان حاضر اساسا در همین جنوب شرق آسیا کار میکنند، از بس که قوه کاری نرخی خیلی ارزان دارد، از حساب همین گازهای گرمخانه‌ای زیادتر اخراج می شود. تاثیر انسان به بیوسفر زمین است. کارهای معین در حل همین مسئله در تشکیل کردن مرکز علاقه براه مونده شدند. یکمش این تشکیل کردن شتادها، بستهای کاری، بنقشه گرفتن لابراتوریهای که در نزد این مرکز آزمایشگاههایی که محض برای حل کردن این یا آن مسئله علمی، مشاهده های معین و دیگر براه مونده شدند.
افزایش سریع جمعیت منطقه آسیای مرکزی که به حدود 90 میلیون نفر رسیده است از دیگر عوامل تاثیرگذار در این زمینه می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین نشست رهبران ائتلاف آب و اقلیم در ماه مارس سال گذشته پیشنهاد کرده بود که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخ ها اعلام شود. مقامات تاجیکستان با اشاره به نقش کلیدی آب در ارتباط با غذا و انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد آینده پایدار بر لزوم تقویت همکاری های کشورهای منطقه در کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیم بر منابع آبی تاکید میکنند. همچنین با توجه به حساسیت بحث آب، تاجیکستان به بخش فرامرزی همکاری های آبی در تامین صلح، ثبات و توسعه در شرایط تغییرات اقلیمی تاکید می‌ورزد. یادآور می‌شویم که شورای بین دولتی زیست محیطی 8 فوریه سال 1992 تأسیس یافته تا سال 2013 سازشنامه نو درباره همکاری در ساحه حفظ محیط زیست کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به امضا رسیده بود.
شنوندگان عزیز، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. تأکید رئیسی بر ادامه برگزاری نشست‌های مشترک ایران و تاجیکستان. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه و آغاز روز فرهنگ تاجیکستان در تبریز. از این شنونده از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من پرم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. We'll be right back. چه صدا من